سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. من فائزه ابراهیمی به همکاری فنی طاهر روشان میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر: یک گروه ضد طالبان موسم به جبهه آزادی افغانستان مسئولیت حمله راکتی به میدان هوایی کابل را پذیرفت. این جبهه در خبرنامه امروز گفت که بخش نظامی این میدان را مورد هدف یا مورد حملات اپراتیفی قرار داده و تلفات شدید جانی و خسارات مالی به طالبان وارد کرده است. در ادامه این خبرنامه آمده که این عملیات 10 دقیقه دوام داشت. پیش از این یک منبع طالبان بدون افشای نامش برای رادیو آزادی گفته بود که شام دیروز 2 راکت به میدان هوایی کابل پرتاب شد، اما به گفته منبع تلفات در پی نداشت. از سوی دیگر منابع مردمی برای رادیو آزادی گفتند که صدای انفجار نیز در این ساحه شنیده شده است. طالبان در این باره رسما چیزی نگفتند. یک مقام محلی طالبان در قندهار میگوید که صندوق حمایت از کودکان ملل متحد حدود 180 میلیون افغانی را برای اعمار ساختمان 20 مکتب در 11 ولسوالی این ولایت هزینه میکند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از ملا عبدالسلام بریالی رئیس اقتصاد طالبان در قندهار امروز گزارش داد که کار اعمار ساختمان‌های این مکاتب در ولسوالی‌های نیش، دند، دامان، ارغنداب، اسپین، بولد ارغستان، معروف، میانشین، شاولیکود، پنجوایی و خاکریز آغاز شده است. یونیسف در این باره چیزی نگفته. این در حالی است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. تیم ملی فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان فیلیپین را 8-0 شکست داد. تیم ملی فوتبال افغانستان این مسابقه را در چارچوب مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر سن 17 سال آسیا برای 2025 انجام داده بود که افغانستان در گروه B این رقابت‌ها با تیم‌های فیلیپین، کمبودیا، بنگلادش و ماکائو همگروه شده بود. عثمان توشف به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان گماشته شده. فدراسیون فوتبال افغانستان در خبرنامه در فیسبوک خود گفته که توشف امروز دوشنبه با امضای قرارداد 1 ساله در کابل به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان معرفی شد. این فدراسیون افزوده که عثمان توشف ازبکستانی دارنده بلندترین مدرک مربیگری فوتبال آسیا است. اوشلف ویس وودود سرمربی تیم ملی افغانستان در ماه سنبله از سرمربیگری این تیم کنارگیری کرد. گزارش ها می رساند که یک مقام مبارزه با تروریسم پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا در تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شده است. رسانه های پاکستانی امروز گزارش دادند که به این مقام شام دیروز هنگام در بنو تیراندازی شد که به خانه خود می رفت. بر اساس گزارش ها در این رویداد 2 تن از نزدیکان این مقام نیز زخمی شدند. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده برای گفتگو با مقام های اوکراینی امروز دوشنبه به کیف رسید. این در حالی است که روسیه حملات تازه را به شهرها و زیرساخت های اوکراین انجام داده که در نتیجه آن غیر نظامیان بیشتر زخمی شدند و زیرساخت های مهم تخریب شدند. آستین با ریل از پولند به پایتخت اوکراین رسید. اسرائیل امروز به دلیل حمله هوایی در جنوب لبنان که منجر به کشته شدن 3 سرباز لبنانی شد عذرخواهی کرد. اردوی اسرائیل میگوید که علیه ارتش لبنان جنگ نمی کند، اما سربازانش گمان کردند که یک موتر متعلق به گروه حزب الله را مورد هدف قرار دادند. در حمله اسرائیل بیش از 10 شعبه از یک نهاد مالی وابسته به حزب الله نیز هدف قرار گرفته است. مقامات اسرائیلی میگویند که بسیاری از مردم عادی نیز پولهای پسنداز خود را در این نهاد مالی نگه می‌داشتند. و اینکه ایلر میتا رئیس جمهور پیشین آلبانیا به دلیل اتهامات فساد که از سوی سارنوالی ویژه زده فساد این کشور علیه او مطرح شده بازداشت شده است. جزئیات این اتهامات امروز روشن نیست، اما سخنگوی میتا امروز در یک نشست خبری اعلام کرده که بازداشت رئیس جمهور پیشین یک اقدام غیر مسئولانه است. در ادامه این برنامه، قرار است نشست دو روزه بریکس فردا در شهر کازان روسیه برگزار شود. حکومت طالبان در این نشست دعوت نشدند.
و اگر احیانا خب اونجا نقشی نمی داشته باشه و ما اشتراک نمی کنیم، باز هم نادیده گرفته میشیم. کشورهای منطقه اون منفعت به دست خواهند آورد.
حکومت طالبان در افغانستان میگوید که در دو سال گذشته بیش از 62 هزار گداه را از 10 ولایت از جمله کابل جمع‌آوری کرده، اما مردم چه میگویند؟
خواست من این است که حکومت برای مردم با ویژه گدایان زمینه کار را فراهم کند. اگر زمینه کار برای گدایان فراهم شود، آنهایی که به دلیل ناچاری به این کار رو آوردند دیگر نیاز به آمدن به جاده ها و گدایی نخواهند داشت.
و از جهان، در گذشت فتح الله گلن مخالف سیاسی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سن 83 سالگی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 9:06 شب به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. قرار است نشست دو روزه بریکس فردا سه‌شنبه در شهر کازان روسیه برگزار شد. حکومت طالبان خواستار شرکت در این نشست شده بود، اما به نظر می رسد از آنها دعوت نشده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این باره به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته بود که دعوت حکومت طالبان به نشست بریکس تنها به آنان نه، بلکه مرتبط به همه اعضای این سازمان است. آگاهان امور اقتصادی بین المللی در مورد حضور افغانستان در این نشست نظرات متفاوت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با وجود درخواست حکومت طالبان برای اشتراک در نشست بریکس، به نظر می رسد که 16 نشست این سازمان بدون حضور نماینده های حکومت آنان برگزار می شود. قرار است این اجلاس با حضور رؤسای جمهور روسیه، چین، هند، برزیل، مصر و ایران و سران سایر کشورهای دعوت شده به این نشست روز سه‌شنبه 22 اکتبر در شهر کازان روسیه برگزار شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در مورد شرکت یا عدم اشتراک حکومتشان در این نشست پاسخ نداد. اما پیش از این حمدالله فطرت، معاون او، درخواست اشتراک این نشست را داده بود. او در 24 ماه می سال جاری گفته بود که روابط اقتصادی و مبادلات تجارتی خوبی با کشورهای عضو بریکس دارند. بنابراین خواستار شرکت در این نشست هستند. زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، اما در آغاز ماه اکتبر پس از پایان نشست مجمع مشورتی مسکو به خبرنگاران گفت که دعوت حکومت طالبان به نشست بریکس تنها به آنها نه، بلکه به همه اعضای این سازمان بستگی دارد. هرچند حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده، اما روابط خوبی با کشورهای مؤسس بریکس از جمله چین و روسیه دارد. عبدالقیوم افغان، یکی از آگاهان امور اقتصادی، با توجه به افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی سازمان بریکس در منطقه، حضور افغانستان در نشست‌های این سازمان را مهم می‌داند. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
و اگر احیانا خب اونجا نقشی نمی داشته باشه و ما اشتراک نمی کنیم، باز هم نادیده گرفته میشیم. کشورهای منطقه او منفعت به دست خواهند آورد، ولی مردم افغانستان اینجا متضرر واقعی هستند، چون که دولت ها یا افراد و اشخاصی که گرداننده برخی از نظام ها در افغانستان بودند، خب نه دفتن و چی در نه هم در دراز مدت به اونا ضرر میرسه.
بریکس که یک سازمان اقتصادی است، در سال 2009 به ابتکار روسیه تأسیس شد و برزیل، هند و چین اولین اعضای آن بودند. این سازمان که نام آن از حرف اول اسامی کشورهای عضو تشکیل شده است، پس از الحاق آفریقای جنوبی از بریک به بریکس تغییر یافت. اما ایران، امارات متحده عربی، مصر و اتیوپیا اعضای جدید این سازمان هستند. حکمت الله حکمت، آگاه امور بین المللی، به نشست های سازمان های بین المللی از جمله برگزاری بریکس خوشبین نیست، زیرا به گفته او این نهادها و کشورهای عضو بیش از هر مورد دیگر از منافع خود حفاظت می کنند.
کچیری دغه هوادونو په یو خله باندې دا ویلی وای چې
اگر این کشورها به یک زبان خواستار یک حکومت در افغانستان می بودن که هم افغانها بتوانند در آن مشارکت داشته باشند ما قربانی نمی شدیم چون این نشست های کشورهای منطقه نمی تواند به فاجعه افغانستان کمک کند چین و روسیه به خاطر حراسشان تلاش می کنند با مقامات فعلی در ارتباط باشند
ویری د نننوی چارواکو ملاتړ کوي نه د افغانانو د ملی ګټو په چوکاټ کې
قرار است در اجلاس بریکس میان کشورهای عضو بر علاوه تقویت همکاری اقتصادی در مورد وضعیت عمومی منطقه نیز صحبت شود. 15 اجلاس بریکس از 22 الی 24 ماه اکتبر سال گذشته در افریقای جنوبی برگزار شد و قرار است نشست سال آینده آن در برزیل برگزار شود.
شنیدید که قرار است فردا نشست بریکس در شهر کازان روسیه برگزار شده بود و دو حکومت طالبان در این نشست ظاهراً دعوت نشدند. لحظات پیش صحبت داشتم با آذرخش حافظی کارشناس سیاسی و اقتصادی و در نخست از آقای حافظی پرسیدم که بریکس چگونه یک گروه سازمان است و چه کار را انجام میدهد؟
بریکس نصف نفوس دنیا را تقریبا در خود دارم و 40% مجموع تولید ناخالص جهانی را به قرار اظهار از جهات در نشست‌های مقدماتی در اختیار دارن و با 23 کشور دیگه هم غیر از کشورهایی که جدید به عضویت بریکس پذیرفته شده تقاضای عضویت کردن در اینجا و اگر ما هم به بریکس بپیوندن ممکن بیش از 50% مجموع تولید ناخالص دنیا شامل ازی شود که در حال حاضر به اساس ادعای رهبران بریکس تولید از جهات 3-4% بیشتر از تولید جی 7 یا همون کشورهای تولیدی بزرگ دنیا است. بریکس می خواهد که در برابر نظم مالی جهانی یک نظم نوین را مستقر کنند که در او به تزام از و مناسبات بین‌المللی عادلانه‌تر شود و کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یا قادر به این نباشند که به نفع خودشان میخواهند و گاهی هم به ضرر دیگر کشورها از این نظم اقتصاد مالی دنیا استفاده کنند و میخواهند پول در برابر دلار و یورو و فرانک سوئیسی و پوند استرلینگ پول بین الکشوری خود به نام بریکس بسازن و ذخایر استراتژیک خود به همین پول بکنن و ساحه چلند دلار و یورو و پوند و فرانک سوئیسی را محدودتر بسازن و سهم خود در اقتصاد مالی دنیا ارتقا بخشن.
و در کل چرا طالبان به خاطر اشتراک در این گروه یا عضویت در این گروه درخواست دادن و چه منفعتی به طالبان خواهد رسید؟
گرچه حکومت سرپرست فعلی بر اساس خروج نیروهای آمریکا از افغانستان و موافقتنامه دوحه به قدرت رسیدند ولی بنا به تعبیری که اینا از موافقتنامه دارن ما امریکایی‌ها و متحدینشان از این وضعیتی که هست راضی نیستن و طالبان هم از مناسباتی که وجود داره و دو تغییرات وضع شده بالای طالبان و طوال هیچ کشور با وجود گذشتن بیش از 3 سال اونا رو برسیت نشتاخته شکایت دارن. اینا از سیستم اقتصاد مالی دنیا بیرون ماندن و امکان استقراض ندارن از مؤسسات کلان مانند بانک جهانی و IMF و دیگه مؤسسات بزرگ مالی که مربوط به این سیستم مالی جهانی است. بنابراین به خاطر گریز از این انزوا یا میخوان که با بریکس نزدیک شوند چنانچه با بعضی از اعضای انزوا مانند هندوستان با مانند روسیه و چین مناسبات و تعامل دارن کچه اونا هم تا قولی ها رو برسید نشناختن ولی تعاملشان نظر به دیگه کشورها با اینا دادستانشان بیشتر است و موسط مناسبات دیپلماتیک و سیاسیشان هم انداز پروتکول بالاتر از دیگر است. میخواین اگر اینا در بریکس مدغم شون و طور که بیشتر عرض کردم نصف نفوس دنیا تقریبا در بریکس هستن و یک بازار کلان است و طالبان شاید بخواین که همین انزوای موجود را که بنا به تعذیرات غرب تحمل میکنن از طریق بریکس یه را جبران کنن.
شماری از دانشجویان افغان از بورسیه‌های تحصیلی اندونزیا که به حمایت قطر به جوانان در افغانستان ارائه می‌شود استقبال می‌کنند. دانشجویان پسر و همچنان دختران محروم از آموزش در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که دریافت این بورسیه‌ها با اشاره به مشکلات فعلی در افغانستان سودمند است. حکومت‌های قطر و اندونزیا به تازگی یک تفاهم‌نامه را برای ارائه بورسیه‌های تحصیلی برای ادامه تحصیل جوانان افغانستان در اندونزیا امضا کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از دانشجویان در افغانستان با استقبال از ارائه بورسیه‌های تحصیلی اندونزیا برای جوانان افغان میگویند امیدوارند این بورسیه‌ها به افراد شایسته و واجد شرایط در نظر گرفته شود. آنان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند این بورسیه‌ها در شرایط فعلی ادامه تحصیل با مشکلات در افغانستان به همراه است کمک کننده است. سمیم محصل یک پوهنتون در شهر کابل گفت
در شرایط فعلی بورسیه‌هایی که از طرف خارج برای محصلین یا دانشجویان ارائه میشن به نظر ما خوب است، به خاطر که در این شرایط فعلی در کشور بعضی مشکلات است که دانشجویان نمیتونن به درستی درس خود به تمام برسانند، یا باید کار کنن یا درس بخونن. اگه این رقم بورسیه ها باشن میتونن به فکر جمع با تحصیلات خود ادامه بده.
حکومت های قطر و اندونزیا به تازگی تفاهم نامه ای را به حمایت مالی قطر برای ارائه بورسیه های تحصیلی برای ادامه تحصیل جوانان افغانستان در اندونزیا امضا کردند. وزارت خارجه قطر در اعلامیه روز یکشنبه 20 اکتبر در وبسایتش هدف ارائه این بورسیه ها را چارچوب برای همکاری در زمینه آموزش و ارتقای ظرفیت های تحصیلی جوانان در افغانستان خوانده است. در اعلامیه به نقل از جانب اندونزیا آمده که گفته رفع بحران جاری در افغانستان نیاز فوری به آموزش به ویژه برای زنان و دختران افغان دارد و اندونزیا مسیرهای تحصیلی را برای آنان فراهم می‌کند. با آنکه مشخص گفته نشده که در این بورسیه‌ها سهم برای دختران دانشجوی افغان که از ادامه تحصیلات در افغانستان باز ماندند در نظر گرفته شده، اما برخی از این دختران می‌گویند اعطای چنین بورسیه‌های تحصیلی به دختران موثر است. فوزیه که محصل رشته انجینری پوهنتون کابل بود در صحبت به رادیو آزادی گفت
زحمت کشتن تمام زحمت حیف شد، تمامی زحمت های به خاک برابر شد، یکسان شد. دروازه های مکتب و دروازه های پنتونا بسته است. به نظر ما یک کار عالی است، در صورت که این کار اگر به حساب تفاهم شوه به نظر ما یک کار عالی است و بخصوصی اگر در طبقه اوناس باشد بهتر است.
سودابه دانشجوی محروم از ادامه تحصیلات عالی در کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت در حالی که تمام راه‌های تحصیلی از سوی طالبان برایشان بسته شده، این میتواند واقعا یک فرصت عالی باشد.
دسترسی به آموزش عالی و بخصوص در این شرایط به دختران افغان با تفاهم‌نامه‌ای که صورت گرفته بین قطر و اندونزیا یک فرصت بسیار طلایی میتونه برای دخترای افغان باشه، بخصوص در حالتی که تمام راه‌های تحصیلی و تحصیلی به صورت متوسطه و عالی بر رویشان بسته شده یک فرصت بسیار خوب استثنایی باشه.
خواستم در مورد چگونگی توزیع این بورسیه‌ها از وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان بپرسیم، اما احمد تقی سخنگوی این وزارت با تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ساعت 18 دقیقه شب به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. گزارش ها می رساند که فتح الله گلن مخالف سیاسی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در 83 سالگی درگذشت. گلن که زمان متحد اردوغان بود در سال 2016 متهم شد که کودتای نافرجام در ترکیه را سازماندهی کرده بود. او از دو دهه به این طرف در ایالات متحده زندگی میکرد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
با گزارش رسانه‌های اجتماعی نزدیک به فتح الله گلن او روز یکشنبه 29 میزان در شفاخانه در ایالات متحده درگذشت. این واعظ و مدرس علوم اخلاقی و دینی طی دو دهه گذشته در ایالت پنسیلوانیای آمریکا زندگی می‌کرد. وبسایت هرکول که به جنبش گلن نزدیک است خبر مرگ او را اعلام کرده است. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گزارش ها درباره درگذشت گلن را تایید کرده و او را رهبر یک سازمان تاریک خوانده است. پیش از این برخی از رسانه ها در ترکیه به نقل از نزدیکان گلن 83 ساله در ایالات متحده از مرگ او خبر داده بودند. نام فتح الله گولن در تابستان سال 2016 پس از آن زیاد مطرح شد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گولن را به سازماندهی کودتای نافرجام در آن کشور متهم کرد و هزاران تن در ترکیه از منصوبین اردو و کارمندان نهادهای قضایی گرفته تا ادارات و استادان پوهنتون‌ها و مکاتب بازداشت و محاکمه شدند. بیش از 100 هزار کارمند دولت شامل دکتران و استادان به اتهام ارتباط با گولن از وظایفشان برکنار شدند. حکومت ترکیه بر شبکه از مکتب‌های خصوصی مورد حمایت جنبش خدمت در سراسر جهان به هدف بسته شدن فشار آورد و این اقدام ترکیه در بسیاری موارد موفق بود. جنبش خدمت وابسته به گولن نخست فعالیت خود را با ایجاد مکاتب آغاز و مراکز آموزشی را در ترکیه و کشورهای دیگر تأسیس کرد. گولن از بنیانگذاران یک جنبش اسلامی قوی در داخل و بیرون ترکیه بود. گولن در اوایل از حامیان و متحدان اردوغان بود و در خصوص ایجاد حزب عدالت و توسعه برای گرفتن قدرت سیاسی کمک کرد. اما بالاخره رابطه‌اش با اردوغان به تیرگی گرایید. هواداران جنبش خدمت در ادارات دولتی، نظام قضایی و اردوی ترکیه نفوذ کرده بودند. حکومت ترکیه این جنبش را در سال 2016 به گونه رسمی به عنوان یک سازمان دهشت افغان اعلام کرد. پس از اعلام شکست کودتا در ترکیه، اردوغان و مسئولان جدید نیروهای اردو، پلیس و قوای قضایه گفتند که اعضای آنچه را دولت موازی خوانده بودند از این کشور حذف خواهند کرد و دیگر عناصر مورد حمایت گولن در اداره حکومت نفوذ نخواهند داشت. گولن اتهام‌ها در زمینه طرح‌ریزی کودتا را رد کرده بود و اردوغان را متهم کرده بود که برای افزایش قدرت و کنترل نهادهای دولتی تلاش می‌کند. واشنگتن در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما و دونالد ترامپ درخواست انقره را در زمینه استرداد گولن برای محاکمه در ترکیه رد کرده بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از اینکه تا این دم رادیو آزادی را میشنوید. حکومت طالبان در افغانستان میگویند که در 2 سال گذشته بیش از 62 هزار گدا را از 10 ولایت به شمول کابل جمع‌آوری کردند. دفتر معاونیت اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان روز گذشته در خبرنامه گفته که از این تعداد بیش از 27 هزار نفر دریافت کمک شناخته شدند. همزمان برخی از کارشناسان میگویند که جمع‌آوری این تعداد گدا در 2 سال گذشته نشان دهند افزایش فقر و بیکاری در افغانستان است.
در حالی که حکومت طالبان از جمع‌آوری بیش از 62 هزار گدا در 10 ولایت افغانستان از جمله کابل خبر می‌دهد، شماره از شهروندان کابل می‌گویند که نه تنها تعداد گدایان در این شهر کاهش نیافته، بلکه بیشتر نیز شده است. آنها میگویند که به دلیل فقر و بیکاری تعداد گدایان روز به روز افزایش می‌یابد. محب الله یکی از باشندگان شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
روز به روز تعداد گدایان بیشتر می‌شود و علت آن نیز بیکاری است. مردم خانواده و فرزند دارند. وقتی کار نباشد چی کنند؟ ناچارند گدایی کنند.
یکی دیگر از ساکنان شهر کابل، محمد افضل، می‌خواهد که به جای جمع‌آوری گدایان، حکومت برای این افراد زمینه کار را فراهم کند.
خواست من این است که حکومت برای مردم به ویژه گدایان زمینه کار را فراهم کند. اگر زمینه کار برای گدایان فراهم شود، آنهایی که به دلیل ناچاری به این کار رو آوردند، دیگر نیاز به آمدن به جاده ها و گدایی نخواهند داشت.
این در حال است که یکشنبه 20 اکتبر دفتر معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در خبرنامه اعلام کرد که در 2 سال گذشته در کابل و 9 ولایت دیگر شامل ننگرهار، خوست، پکتیا، لغمان، پروان، اراد، فاریاب، سمنگان و نیمروز 62,193 گدا جمع‌آوری شدند. در این خبرنامه کابل به عنوان ولایت با بیشترین تعداد یعنی 58,841 گدا ذکر شده است. در این خبرنامه آمده است که از این تعداد بیش از 27,000 نفر مستحق هستند و بقیه به عنوان گدایان حرفه‌ای، یتیمان و معتادان به مواد مخدر دسته‌بندی شدند. اما مشخص نشده که پس از جمع‌آوری این گدایان چه اقدامات برای آنها انجام شده است. آیا به آنها کمک صورت گرفته یا نه؟ پیش از این بلال کریمی معاون پیشین سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که گدایان مستحق از طریق یک سیستم به جمعیت الالاحمر افغانستان معرفی می شوند و سپس به صورت ماهانه به آنها کمک صورت می گیرد. اما شماره از گدایان در گفتگو با رادیو آزادی شکایت کردند که هیچ کمک به آنها صورت نگرفته. در همین حال محمد بشیر دودیال کارشناس اقتصادی میگوید که حضور این تعداد گدا نشان دهنده افزایش گسترده فقر و تنگدستی در افغانستان است. او به رادیو آزادی گفت حکومت باید برای جلوگیری از گدایی برنامه‌های مختلف را طراحی و اجرا کند تا زمینه کار برای مردم فراهم شود و جلو افزایش فقر و تنگدستی در افغانستان گرفته شود.
بی‌وزلی افغانستان که زیاده
فقر بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته است. بیکاری وجود دارد. مردم مجبورن یا از طریق راه‌های خطرناک کشور را ترک کنند یا به گدایی رو بیاورند. اگر بگویم هزاران گدا وجود دارد مبالغه نیست، زیرا در جاده‌های کابل هر 5 قدم یک گدا به چشم می‌خورد.
حکومت طالبان در حال از جمع‌آوری هزاران گدا از ولایات مختلف افغانستان خبر می‌دهند که بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی فقر و تنگدستی در این کشور به اوج خود رسیده. در آخرین گزارش شاخص جهانی گرسنگی که در 13 اکتبر منتشر شده است، افغانستان امسال در میان کشورهای قرار گرفته که گرسنگی به طور جدی در آنها افزایش یافته و بیداد می‌کند. پیش از این دفتر اماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده بود که همکنون حدود 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارند.
پیام‌ها و نظریات شما.
اسم رو الله هستم، این تخلص میکنم. متاسفانه آخرین گزارشی که از سوی حکومت طالبان یا امر بالمعروف منتشر شدن، این پیام را میرسانه که اینها علیه بشریت، علیه انسانیت، علیه آزادی بیان، علیه صلح و عدالت در جنگ هستند و کوشش برای دارن که جامعه را به نحوه هم کور و هم کر بدانن و از نظر دینی حتی این موضوع ناقص است و اینکه دچار مشکل میشن و فکر میکنم محدودیت کردن به هر نحوه از سوی حکومت طالبان از نظر اونا بعید نیست، یعنی اونا حتی هر کار را که بخواین اراده کنن متاسفانه و ظلم هایی که در این مدت بیشتر از 3 سال سر مردم افغانستان به وجود آوردن اینا این کار را کردن و میتونن.
من محمد رویش هستم، عکاس و خبرنگار. و گروه طالبان به خاطر افشای جنایت خوب به خاطر خرابکاری هایی که در افغانستان انجام میده و جنایت که در حق مردم افغانستان انجام میده نمیخواد که تصویر و عکس از اینا در دنیای بیرون مخابره شود و دنیایی را ببینه و مولی هاست اینا من کرده تصویر زنده را، عکس تصویر زنده را و مقسم مجسمه ها را که هیچ چیز دیگه در افغانستان در قرن 21 مردم دنیا هیچ چیز از افغانستان نبینه و افغانستان تاریک باشه، مقصود که طالبان میخواهند.
زینب هستم. خب ببینید، بیشتر از 3 سال میشه که طالبان کنترل افغانستان رو به دست گرفته و در این 3 سال از هیچ چیزی در رابطه با محدود کردن آزادی بیان اینا دریغ نکردن. قانون اخیرشان که معنی تصاویر بخش زنده است که واقعا هر کسی را میتونه شاق کنه. خب اینا به این معنی است که قطعا هیچ نوع آزادی بیانی در افغانستان اینا نمیخواین، اینا رسانه نمیخواین، یا حداقل رسانه به معنای واقعیش که بتانه حقیقت ها را بگوین نمیخواین. و در نتیجه به نظرم چیزی که طالبان میخواید افغانستان یک افغانستان بدوی، یک نسل بدوی است که قطعا بعد از 20 سال حضور دموکراسی هیچ نسل در افغانستان برایشان قابل قبول نیست. و در صورتی که ما جامعه ملل خاموش باشیم یک نشانه بسیار خطرناک است در افغانستان.
تا دقایق دیگر برنامه 25 دقیقه رادیو آزادی را خواهید شنید، اما قبل از آن فشرده چند خبر. یک گروه ضد طالبان موسم به جبهه آزادی افغانستان مسئولیت حمله راکتی به میدان هوایی کابل را پذیرفت. این جبهه در خبرنامه امروز گفت که بخش نظامی این میدان را مورد حملات اپراتیفی قرار داده و تلفات شدید جانی و خسارات مالی به طالبان وارد کرده است. این در حال است که پیش از این یک منبع طالبان بدون افشای نامش به رادیو آزادی گفته بود که شام دیروز دو راکت به میدان هوایی کابل پرتاب شده و که به گفته منبع تلفات در پی نداشته. یک مقام محلی طالبان در قندهار میگوید که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد حدود 180 میلیون افغانی را برای اعمار ساختمان 20 مکتب در 11 ولسوالی این ولایت هزینه کرده است. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان با نشر این گزارش گفته کار اعمار ساختمان‌های این مکاتب آغاز شده است. تیم ملی فوتبال زرسین 17 سال افغانستان فیلیپین را 8-0 شکست داد. این مسابقه در چارچوب مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زرسین 17 سال آسیا برای سال 2025 برگزار شده بود که افغانستان در گروه بی این رقابت‌ها با تیم‌های فیلیپین، کمبودیا، بنگلادش و ماکاو همگروه شد. گزارش ها می رساند که یک مقام مبارزه با تروریسم پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا در تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شده. رسانه های پاکستانی امروز گزارش دادند که این مقام شام دیروز هنگام در بنو تیراندازی شد که او به خانه خود می رفت. مقام های اوکراینی می گویند که روسیه برای دومین شب پی هم با حملات تیاره های بی پیلوت کیف پایتخت اوکراین را هدف قرار داده است. سرهی پوپکو رئیس اداره نظامی کیف امروز در تلگرام خود از ادامه این حملات خبر داد و نوشت که دشمن از شدت حملات هوایی نمی خواهد بکاهد.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. به ادامه وضع محدودیت ها بر گرفتن تصویر و فیلمبرداری از سوی حکومت طالبان، به تازگی خبرنگاران در ولایت خوست از گرفتن تصویر و ویدیو از نشست های خبری و در کل از تصویربرداری موجودات زنده منع شدند. تخار، قندار و میدان وردک نیز از ولایت های هستند که اخیراً بر گرفتن تصویر و فیلم در رسانه ها ممنوعیت وضع شده است. این موضوع را شمار از خبرنگاران این ولایت ها در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند. نزدیک به یک هفته پیش سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، در صحبت با خبرگزاری AFP گفته بود که محدودیت بر عکس گرفتن از جهانداران و فیلم ساختن از آن به گونه تدریجی در سراسر افغانستان تطبیق می شود، موضوعی که عکس العمل های نادهای حمایت از رسانه ها را هم برانگیخته. به این موضوع در بحث امروز 25 دقیقه رادیو آزادی می پردازیم و میمان های هم با خود داریم. در این بحث نثار احمد شیرزای، آگاه امور سیاسی و همچنان غوث جان باز دیپلمات پیشین و آگاه امور سیاسی را با خود دارم. تشکر میکنم از میمونیم که در این بحث با ما اشتراک کردن و به این موضوع میپردازن. اولتر از همه شیرزای صاحب سلام به شما. به نظرتون طالبا به این محدودیت تازه بر رسانه ها در پی چی هستن و هدفشان چیست؟
خانم نگاه درود و حرمت خدمت شما، میمون برنامه همکارای تکنیکی شما و شنوندای رادیو زودی. ببینین طالبات هست کوشش میکنن که دو هدف خود را پیش برن. یکی که خب یک تصویر بسیار غلط با این عمل کردهای خود برای دنیا میتن از اسلام، یک تصویر غلط از اسلام یک، و دوم اینا تلاش میکنن امو غلطی، ناکارگی و جنایاتشان و خشونتهایشان و عمل کردهایشان که خلاف همه موازین اسلامی و انسانی است کتمان کنن، یا تلاش میکنن که به این شکل محدودیت خوب زنده جان ها را که گرفت به تعقیب شما فکر کنین که اینا حتی میگن عکس گرفتن جرم از گناه است، در دوزخ میره کسی که عکس میگیره و کسی که صاحب عکس است یا عکسش گرفته میشه. در این زمان یا تلاش کردن که محدودیت وضع کنن بالای رسانه، به تدریج ما میبینیم که از یک سال به این طرف این محدودیت هایشان زیاد شده و در سه سال تقریبا تعداد به ده ها رسانه را اینا بسته کردن. به این شکل اینا کش میکنن که همون غلطی ها و ناکاری های خود را کتمان کنن، پنهان کنن از دید مردم تا این که بتونن بهتر و خوبتر عمل کنن و هانچی را که در افغانستان میگذره نه دیگه مردم افغانستان آگاهی پیدا کنه از اون، نه دنیا پیدا کنه، و اینا بتونن با خیال راحت بدون افشا شدن با معمال خود ادامه بدن.
تشکر شیرزای صاحب، لطفا همراه ما بمانین. همچنان غوث جانباز دیپلمات پیشین و آگاه امور سیاسی را با خود دی بس دارم. جانباز صاحب سلام به شما هم. طالبا همواره در بیش از 3 سال که به قدرت برگشتند در افغانستان تاکید به می کردند که آزادی مطبوعات احترام دارند، اما عملکردشان با گفتارشان در تضاد است. شما در مورد این تصمیم تازه چی فکر میکنین؟
سلام خانم نگاه به شما و ایمانتان و اهم شما در کنار کسایی که مورد هر گسه دنیا مشکلن. خب چیز تازه نیست، طالب یک پدیده تاریک است، طالب یک پدیده است که ریشه هایش، محتوایش، ماهیتش، جهان بینیش، طرز تفکرش در قرن حجر است و دونمو قرن حجر بند ماندن. یکی 2 سال اخیر چون تازه به قدرت رسیده بودن و حاکمیت یکمت مجنونشان ساخته بود، یکمت خواستن عقد آزادی را بکنن و عقد این را بکنن که متمدن‌تر شدن نسبت به گذشته ها، که هیچ کدام از این واقعیت نداشت. طبیعی است که یک تیوکراسی طالبانستی غیر از این دیگه تفکر نمیتونی داشته باشیم. یک تیوکراسی کاملا بیگانه برای افغانستان، برای دین مبین اسلام، غیر از همه قسم اقدامات چی اقدام دیگر را میتونه روی دست بگیره؟ یک تیوکراسی که نمیتونه پلانهایی را برای عمران افغانستان، برای آبادی افغانستان، برای رفاه مردم افغانستان روی دست بگیره، چی کار در غیر از این میتونه که در غیر از این که استبداد یک تاریکی را سر مردم افغانستان حاکم بسازه؟ این اقداماتشون میرسانه که طالب یک موجود کاملا بیگانه با دین مبین اسلام، برای تاریخ بسیار پردرخشان افغانستان که در افغانستان انسان آزادی داشت، انسان غریب بود، انسان بیچاره بود، لیکن انسان عزت داشت، انسان میتونست که زندگی بسیار با شکوه انسانی اسلامی افغانی داشته باشه، لیکن گروه طالب تمام ارزش‌های مردم افغانستان از اون میگیره و افغانستان میبره به طرف یک سیاهی، یک تاریکی مطلقی که در جهان نمونه نداره.
تشکر. بفرمایید جان باسب، ختم کنین جمله تانه، ببخشین که من درفتان پریدم.
خواهش میکنم. من میدونی خواستم بگویم که این گروه از آن جایی که در گروه ماهیتاً مستبد است، با این کارهای خود، با این بخش سیاهی خود که موجودات زنده را بگیره نسل نکنیم، یا چی رو برسنیم؟ یک چیزه این که از انظار مردم واقعتهای اصلی جامعه افغانستان است که میره به طرف تباهی، اونمو رو پنهان کنن دیگه، هیچ دستاورد ندارن به مردم.
تشکر جانب صاحب. شیرزاد صاحب، تاثیر این تصمیم بر آزادی بیان چی خواهد بود در افغانستان در زمان حدود 20 سال جمهوریت که بود؟ یعنی رسانه ها آزاد بودن، رسانه ها در داخل افغانستان کار میکردن، نشست های خبری همه پوشش میافت، دسترسی رسانه ها به معلومات بیشتر بود، اگر 100% نبود اما زیاد بود. تأثیر این تصمیم بر آزادی بیان در افغانستان چی خواهد بود به نظرتان؟
ببینید خانم نگاه، طالبا تصمیم اساسیشان همی است که باید از مدودیت وضع کنند بالای آزادی بیان و حتی احتمالا همی رسانه های تصویر مکمل در افغانستان بسته کنند. ما دو روز قبل از طریق سوشال میدیا از بعضی مسئولین رادیو تلویزیون ملی شنیدیم که اینا تصمیم دارن حتی تلویزیون رادیو تلویزیون ملی را هم بسته کنند. اینا تلاش کردن، ببینید در سال در دوره جمهوریت تقریبا 81,000 خبرنگار مرد و زن در افغانستان فعالیت داشت. حالی از آمدن طالبان به کمتر از 5,000 رسیده. اینا ده ها رسانه را بسته کردن. اینا وقتی که این فرامین خود سخنگویشان اعلان میکنه که بر بنیاد قوانین امر بالمعروف اجرا میشه، اینا در ضمنش من پیشتر گفتم یک تصویر غلط از اسلام هم میتن که گویا در اسلام اینا بر بنیاد اسلام یا احکام اسلام چنین تصمیم ها را میگیره، در حالی که شما نشان دادن تصویر زندجان ها خب یک پرنده یا یک پرنده زندجان به انسان ها با چشم خدا میبینه، چشم خداوند پیدا کرده. کجای از این مخالف قوانین اسلام است یا در قانون امر بالمعروف؟ در کجای در قرآن شریف نوشته است یا کدام حدیث پیغمبر است که بر از یا گفته باشه که شما تصویر زنده جانار نبینید؟ خیپس چشمای مردم هم امر شکر کنند. اینا در مجموع تلاش میکنن که چشم مردم کور بسازن، مردم نگذارن که واقعیت های از اینا رو بفهمه، چون اینا بسیار خلاف کار میکنن، اینا بسیار مشکلات دارن، اینا بسیار خلافکاری با مو احکام قرآن دارن. خب اگر یه نمایش داده شوه این همش به چشم مردم و به سم جهانی ها رتانده میشتن. شما ببینید در روزای اول اینا یوتیوبرها را بسیار موقع دادن، حتی یوتیوبرهای دخترات فعالیت میکردن به خاطر تبلیغات همین گروه، بسیار کار هم کردن، کار مثمر هم کردن، اما دیدن که باز هم ماهیت از اینا را کسی ماهیت از اینا تغییر نکرد، حتی به اینا کسی اعتماد نکرد، حتی همو فعالیت یوتیوبرها به درد از یا نخورد که تعداد زیاد یوتیوبرها را ما شاهد هستیم پشیمان شدن از آنچه که به نفع طالب انجام دادن. و رسانه ها را میبینیم کمیات بسیار اینا به پابندی وضع کردن بالای زنا با پوشیدن ماسک، و احتمالاً اگر تلویزیون ملی بسته شود تلویزیون های دیگه هم بسته میشه. بالاخره طالبان تلاش میکنن که به دفعه همو 1400 سال پیش برگردن، 1400 سال پیش که هیچ چیز نبود. اما اینم فراموش میکنن که خداوند در قرآن گفته که مطابق زمان و پیش زمان زندگی کو. باز اینجا نشان میده که اینا به قرآن هم اعتماد ندارن، به قرآن هم اینا را عمل کردشان برابر نیست، مطابق احکام خداوند هم یا گفتار خداوند هم اینا عمل نمیکنن. در تلاش این فقط اینا دیگه آزادی بیان فکر کنین در افغانستان مرد. وقتی که اینا پابندی وضع میکنن بر کارشناس های سیاسی، همش نشان دهنده است که اینا در یک وحشت کامل و برای نابودی آزادی بیان اینا کار میکنن. فعلا نشان ندادن تصویر زندجان ها یک حرف ابتدایی است، شاید در یکی دو ماه تمام رسانه ها را در افغانستان دیگر اینا مسدود بسازند.
تشکر شیرزاد صاحب، لطفاً همراه ما بمانین. یک بار دیگر به شنونده ها بگویم که بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را به میزبانی ما فرشته نگاه میشنون و طاهر روشان در بخش تکنیک دی بحث و همکاری میکنه و دی بحث ما روی محدودیت ها بر گرفتن تصویر و فیلم برداری از سوی حکومت طالبان صحبت میکنیم. خب جان باز صاحب، شما چی فکر میکنه که تصمیم به خاطر بوده که طالبان نمیخواهند جهانیان وضعیت آنچه واقعا در افغانستان میگذرد ببینن، اما طوری که مثلا سفر ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان اینا منع قرار دادن، به خاطر که ریچارد بنت در گزارش های خود از وضعیت واقعی افغان ها میگفت که می نویسه، شما فکر میکنین این تصمیم هم به خاطر از امی گرفته شده که جهانیان از آنچه که در افغانستان می گذرد خبر نشن؟
طبعا خب آجندای کلان و همو برنامه ستیزی که طالبا خواه همی است که یا پنهان بنن هر کاری را که یا می کنن دنیا او را نبین، ولی یا کور خواندن همونطور که یا می خواهن مردم دیگر کور بسازن که خدای را ابدا عملی نمی سازه و نمی شه، یا روزوشان ابدا براورده نمی شه، لیکن یا فراموش کردن که در کدام قرن زندگی می کنن. امروز هر روز انسان در کره زمین ده ها شیوی دیگه تماس چی تصویری و چی صوتی را ایجاد می کنن. یا اقدر در روایت های روستایی و حجری خود زرف هستن که گام به گام با پیشرفت تکنولوژی که دنیا نمی تانن پیش برن. حتی تصور از دیگه ندارم که حال در ایک شرایط مسدود ساختن تماس.
اما این خودشون هم جان باسبی میتونه که به خودشون هم به خود طالبان مشکل ساز شوه. تا هنوز حکومت طالبان در بیش از 3 سال از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، وقتی که اینا اطور یک محدودیت بر رسانه ها وضع میکنن، این چقدر میتونه که بر خودشون مشکل ساز شوه، به خاطر از اینکه از طرف کشورها به رسمیت شناخته شون، از طرف از اینکه چیزایی که اینا خودشون تاکید میکنن که ما در افغانستان رفاه آوردیم، سلام امنیت آوردیم، مردم خوش است، اینا که نشون نتن پسی خب به ضرر خودشون هم است. اما تو نیست،
اما تو راست، لیکن اصل گپ به کجا است؟ اصل گپ این است که این گروه نیست که بتانه و بفهمد و ظرفیت دولت مداری رو داشته باشه. یا فکر میکنن که حاکم هستن و هرچی دل تنگشان خواست امو را میکنن و این تفکیت یا ندارن که حاکم به معنای قدرت چلاندن نیست، حاکم به معنای ارائه خدمات است. این یا نمیفهمن. و یکی دوم دیگه این که اصل گپ ده ای است که دا پروه ازیر ندارن که ده انزوا باشن، پروه ازیر ندارن که افغانستان با 40 میلیون نفوسش میره به طرف انزوا و تجرید من حیث یک دولت تاریخی، پروه ازیر ندارن، فکر ازیر ندارن، ظرفت درک ایر ندارن که مساوی به دنیا پیش برن. یا اونمو روایت کور مستبر جاهلانه افراطی که در مغز زیاد تزدید شده بونمو آجندا پیش میرن، یا پروای مردم افغانستان ندارن، یا فکر میکنن که این چیزی را که یا پیشه کدن و به این مسیر که یا میرن این درست است. اینجا اما عمق فاجعه است و از این عمق فاجعه فقط میتونه که مقاومت مردم افغانستان، استکاک مردم افغانستان، اعتراض مردم افغانستان به یک مسیر واحد یا را بهوش بره. البته که کشورهایی که در راستای افغانستان صادق عمل میکنن نه بر مبنای آجنداها و منافع مطلق خودشان، البته هر کشور منافع مشروع میتونه در افغانستان داشته باشه، لیکن متاسفانه که ما به استثنای یک تعداد سازمانهای حقوق بشری سر هیچ کشور ما اظهار کرده در این شرایط نمیتونیم که سر از این گروه راستی هم فشار که لازم و ملزم است وارد بکنیم. کشورها متاسفانه چی در منطقه است به استثناء یکی دو سه کشور همسایه، همه کشورها به یک مبنا عمل میکنن، بر مبنای تامین و توسعه منافع و امو سود خودشان. متاسفانه تا وقتی که خود مردم افغانستان در مقابل گروه هجر
حتما برمیگردیم که چی باید شود. تشکر جان با صاحب. شیرزه صاحب، اگر وضعیت به می گونه ادامه بیابد، مثلا محدودیت ها بر رسانه ها بیشتر شود و مو احتمال را که شما صحبت کردین که ممکن که تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان مسدود شود، دیگر تلویزیون ها از احتمال که شما گفتین، به نظرتان وضعیت آزادی بیان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را شما چگونه ارزیابی میکنین؟
خانم نگاه، وضعیت آزادی بیان دیگه از 3 سال به این طرف کاملا زیر پا شده. وقتی که یک نطاق یک گوینده برنامه نمیتونه که درست صحبت کنه، وقتی که حتی اجازه ندارن برنامه های لایف داشته باشن، اینا رو میگن شما پیش از پیش ریکارد کنین که باز حق سانسور برشان پیدا شود، آن چیزی که مخالف طالب است نباید نشر شود. روز به روز ما دیدیم دیگه که آزادی بیان وقتی که ده ها رسانه را اینا مسدود ساختن، ده ها خبرنگار را بازداشت کردن، یک کارشناس اگر درست صحبت کنه یا اندکترین خلاف از اینا صحبت کنه او را بازداشت میکنه. من همیال خبر شدم که دو روز قبل جاوید مومند یک کارشناس مسئول سیاسی که پشتون هم بود او را از خانهش بازداشت کردن. جاوید کوهستانی که چه یک حرکتی نداشت به نام یک فعال سیاسی بازداشت شد و ده ها و صد ها چنین حالت ها که میبینیم دیگه جنازه آزادی بیان در افغانستان خوانده شده. چرا طالبان دست به این کار میزنن؟ شما ببینین در 3 سال حاکمیت طالبان ما از مدرسه سازی و داستانای مدارس طالبان که ذریعه افراد خودشان با استفاده از گوشی هوشمندی که حال دست هر طالب از بیرون برآمد، اینا بسیار دیو فکر کلان کردن. با این شکل تلاش میکنن که دیگه اونمو خلافکاریایشان و فساد اخلاقیشان و در مدارس هم بیرون نبراید. در این زمان در افغانستان شما نادیدن نگیرن که حرف مهمش استخبارات ها و کمک اعمالش در داخل افغانستان برنامه و پروژه های بسیار کلان داره. اینا حراس میکنن که فیلم های از اونا بیرون نبراید. اینا از کوچای اجباری از آن چیده که با مردم افغانستان انجام میتن و خصوص حتی مسائل ازدواج های از اینا رسانه ای شد. اینا تلاش میکنن یک تصویر کلان داشته باشن تا دنیا یک تدبایی تصمیم خود تلاش میکنن دنیا از فساد از اینا خبر نشه. آزادی بیان دیگه در افغانستان وجود نداره. وقتی که هیچ کس صحبت کردن نمیتونه. شما ببینه نتا روز قبل در سوشال میدیا دیدم که یک تعداد مردم در غور اینا به جرم شنیدن موسیقی مجازات کردن. وقتی که اینا خوشی مردم نمیتونن اینا اندکترین خوشحالی را از مردم گرفتن دیگه چیز برای مردم نمون. مردم نمیتونه در فیسبوک یک کومنت نشته کنه. در بدخشان یک جوان مجازات کردن به خاطر که خلاف از اینا یک کومنت نشته که بود او را پیدا کردن، شناسایی که او را مجازات کردن. و این شکل ده ها و صد ها قضایا داریم که اکثریتش بیرون نمیشه و اینا فقط هدف اصلیشون اینمی حراس که از این موضوعات دارن. اما یا یک پروژه هستن. اگر ما انتظار از این داشته باشیم که طالبا برای بنفشان از بانک اینا یا از کارکردهایشان بیرون خبر شه، اصلا طالب کارکرد مثبت نداره. خودش میفهمه کارکرد مثبت ندارم من و او یک پروژه است. او برای یک حکومتداری اگر کار کنه یقینا این موضوعات اجازه میده. اما یک پروژه است که او پروژه خودم میخواد همه تو انجام بده. اصلا پروای زیر نداره کس خوب میگش یا بد میگش یا چی. همین که افغانستان ببینید در 182 کشور نظرسنجی که جدید شده در 182 کشور افغانستان در آزادی بیان مقام 172 را گرفته. بنابراین دیگه اینجا آزادی بیان در افغانستان مرده دیگه. آزادی بیان وجود نداره.
شیرزاد صاحب لطفاً امرای ما بمانین دقایق اخیر ای بحث 25 دقیقی ماست. جانباز صاحب، این تصمیم عکس العمل های را هم برانگیخت. نهادهای مدافع رسانه ها و مطبوعات از طالبان خواستند که در مورد این تجدید نظر کنند. فکر میکنید که با در نظر داشتی که طالبان هنوز به هیچ یک از خواست های نهادها و کشورها در هیچ مسئله پاسخ مثبت ندادند، در این مورد پاسخ مثبت بتن و تجدید نظر کنن، اطور امکانش هست به نظرتان؟
نه خیر نیست. و ایره با وزارت برتان میگم که هیچ نوید تمکین از این گروه نباید انتظار داشت و نباید ساده لوحانه و امی به اصطلاح وعده ها و دفای میانتوی از یا هیچ نوع امید نباید بست. اصل گپی از خانم بگاه که تا وقتی که طالب به وعده اساسی و بنیادی خود که در موافقتنامه دوحه او تسجیل یافته و امضای یعنی ملا برادر در زیر از او وجود داره و او عبارت از حکومت مشروع، مسئول و ملی در افغانستان، تا زمانی که ما اپیاد حکومت ایجاد نکنیم در افغانستان و طالب با ایتن نده تمکین نکنه و تسلیم نشه با واقعه افغانستان، تا او زمانه هر نوع و هر نوع وعده از یا گوش دادن منتظر ماندن بسیار رفع میخواهیم ساده لوحی ما خواهد بود که ما وعده های از یاره گوش بکنیم و خدای نخواست حتی باور بکنیم. تا وقتی که تکرار میکنیم یا با وعده های اساسی و بنیادی خود
زیرش امضا کردن با او وفا نکنن و او را عملی نکنن، ما هیچ نوع انتظار را نباید در سایر راسته ها داشته باشیم. با او خاطر طالب آل جان گرفته تو فکر میکنه که هر کار میتونه و میره به طرف استبداد، به طرف فخش کردن هموار ساختن استبداد کلی در افغانستان.
اما با وجود که طالب ها مثلا به رسمیت شناخته نشدن، کرسی افغانستان در ملل متحد برشان سپرده نشده، پس این جرأت از کجا کردن که بار بار محدودیت بیشتر کنن؟
خانم نگاه ببینیم، اصل گپ اینمی است که پیشترم فرماس نماز کردم که یا پروای افغانستان ندارم، پروای حیثیت افغانستان ندارم، یا دینمی بازی خوش هستن، یا دینمی عقل خوش هستن که ظاهرا دروازه ها را تکتر میکنن که ما را برسمت بشناسیم. خب به کدام مفهوم تو را برسمت کسی بشناسیم؟ تو اخلاق تعامل با دنیای جهانی در قرن 21 نداری، تو حکومت مشروع مسئول ملی نیستی، تو شرم نمیتونی که میری از مردم به رسمیت همشنو تقاضا میکنی و گدایی میکنی. با او خاطر این چیز ناممکن است. با یا بینمی حالت خوش هستن، یا دینمی انزوا خوش هستن، اینمی که برشان پولای بادآوردی گدایی میرسد اینمی خوش هستن، دینمی بازی خوش هستن، چرا که فراتر از این تفکر از این ندارن، فراتر از این آجندای برای افغانستان.
لحظات آخر است، من باید به این سوال برم که راه حل چیست؟ شیرزای صاحب به نظر شما راه حل چیست و پیش کیست؟
آنم نگار راه حل فقط بیداری مردم، قیام ملی مردم. مردم میفهمه که نه، حکومت جمهوریت با اینا وفادار بود و صادق بود، به خدمت مردم بود، نه طالب، همش به هم افغانستان یک بازی شکار بازی استخباراتی شده و استخبارات ها چنین موقعی را برای طالب میده تا چنین استیج را داده برای طالب. یگانه راه حل اینمی است که باید مردم قیام کنن و در سه سال هم دیدیم کسایی که در جمهوریت بود یا رهبرا بودن اینا هم هنوز هم شکار اینمی بازی های استخباراتی هستن، شامل هستن با بازی ها، به شکل از اشکال شامل این بازی ها هستن، مردم فریب میتن. یگانه راه همی است که مردم خودشان مثل سایر کشورها، مثل بنگلادش، مثل کشورهای همسایه ما اینا بخیزن قیام کنن، تا که مردم قیام نکنن استخبارات ها را کار خود تغییر نمیتن.
و شما چی فکر میکنین جان باسه؟ به نظرتان رای حل چی است؟ رای حل سلامی است؟
خب من بازم تکرار میکنم که فعلا ما راه جزدازی نداریم که از دو افتن کار بگیریم، یا ایست که به صورت مسالمت نیست، چرا که افغانستان احتمالا بنیه از این نوع سواسته که به جنگ تمامیار داخلی داشته. یکی راه مسالمت آمیز است که تمام فشارها سر طالب وارد شود، مخصوصا از درون افغانستان، از طرف خود مردم افغانستان، یک انسجام داخلی کلان با وجود ده و با یک مشت آهنین در مقابل از یا ایجاد شود که ممانعت ها و موانع هر روزه در سر راه کار طالبان فعالیت های از یا طالبی رو احساس بکنه که مردم افغانستان دیگه تحمل ظلم استبداد از یاره نداره. این یک راه سلحامیز است. راه دیگه راه است که طالب رفته رفته هر روز سر مردم افغانستان رو تحمیل میکنه و این راه استکاک است و مردم بخواهی نخواهی مقاومت میکنه و این مقاومت میکنه که بسیار قیمت تبدیل به قیمت کلان به افغانستان تبدیل شود. خدای نخواست افغانستان بره به یک جنگی که در اوج با طالب حتما نابود شدنی است، لیکن خسارات بسیار کلان را دیگه هم افغانستان میکنه.
تشکر جان باسته، تشکر بسیار زیاد. بس 25 دقیقه رادیو آزادی را شنیدین. مهمانای ای بس نثار احمد شیرزای، آقای امور سیاسی و همچنان غوث جانباز دیپلمات پیشین و آقای امور سیاسی بودند. تشکر از شما شنونده ها که تا ایدم با رادیو آزادی بودید. در ادامه هم ما را همراهی کنین.
میشوی دور از این غم نگرانم چه کنم That's all.